جل جرم و بلا تشنه جام بلا یا حسین یا حسین.
متشکرم که با ما همراه هستید روی موج اف ام ردیف 106. از شما دعوت میکنم حالا با برنامه زنده پویش همراه باشید.
خواستتونو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
بتون با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم راه
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
پویش.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر شنوندگان ارجمند برنامه پویش رادیو فرهنگ. صبح دوشنبه 22 مرداد 1403 برنامه پویش رو میشنوید که به گفتگو و صحبت با مسئولان و کارشناسان اختصاص داره پیرامون دغدغه ها، مسئله ها و مهمترین رخدادهای فرهنگی و هنری. امروز به روایت معتبرتری سالروز شهادت امام حسن مجتبی دومین پیشوای شیعیان جهان و امروز رو به شما علاقمندان و محبان معصومین علیهم السلام تسلیت عرض می‌کنم. برنامه امروز رو با 4 گفتگو که همکارانم هم پیش‌بینی کردن و تدارک دیدند با شما همراهی خواهیم کرد، ادامه خواهیم داد. شما هم اگر مسئله و مطلبی دارید که لازمه به ما منتقل بکنید یا ما پیگیری کنیم اون رو در پیرامون مسائل فرهنگی و هنری، سامانه 3558 و همچنین 2 خط تلفن 240-485-240-58-800 در خدمت شماست تا مطالبتون رو به ما و عوامل برنامه برسونید. خب اتفاقی که متاسفانه دیگه به نظر میرسه انقدر که تکرار میشه شاید یه مقداری جنبه عادی شدن پیدا کنه، ولی انقدر اتفاقات شنی و انقدر غیر انسانیه که هر بار انسان به خودش زنهار میزنه و تعجب میکنه از این اندازه از سبوعیت، از این اندازه از رفتار غیر انسانی و حتی رفتاری که باید گفت غیر حیوانی، یعنی ربطی به انسان نداره. حیوانات هم واقعا یه همچین دلرنده خویی و یک همچین صفاتی رو ندارن. و عجیبتر برای من این که این همه اتفاقات، مثلا شاید ما قبلا گاهی بعضیا میشنیدن که اتفاقاتی در صحرای کربلا افتاد، بعد میگفتن آقا اینا تو این تاریخ، این تاریخ ها اصلا ممکنه باید بررسی بشه، حالا بعضی بی اطلاع و بدون مطالعه اظهار نظرهایی میکردن، ولی دیگه این تاریخ های روزگار خودمون رو که مشاهده میکنیم، داریم میبینیم، شاید 10 سال 20 سال چند سال دیگه دیگران بگن که این اتفاقی که افتاده یک فقط شاید حرف غیر واقعیه. مگه میشه این همه کودک رو در یک مدرسه با بمب‌هایی که انقدر قوی و حرارتیه که استخوان‌ها رو ذوب میکنه و تبخیر میکنه مورد حمله قرار بدن. نه خیر، همچین اتفاقی اصلا باورپذیر نیست. کسانی که مدعی هستند که بخشی از یهودیان در کوره‌های آدم سوزی قرار گرفتند، این ادعا تا چه اندازه اصلا اجازه بررسی هم بهش داده نمیشه. جالب اینه، یعنی یکی از مسئله هاییست که در دنیا خصوصا در غرب مورد تحریمه و اجازه داده نمیشه که پیرامون اون کسی مطالعه کنه، تحقیق کنه. خلاصه این که این اتفاق افتاده و عجیب این که بخشی از اهالی فرهنگ و هنرمندان ما هنوز واکنشی نشون نمیدن. یعنی من نمیدونم دیگه باید اسرائیل چیکار بکنه از نظر رفتار غیر انسانی که اونها واقعا یک واکنش انسانی نشون بدن به این رفتار غیر انسانی. حداقل واکنش رو نشون نمیدن. یک سکوت عجیبی در اینا حکم فرما شده، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. به هر حال دنیا داره واکنششون میده. نمیدونم چرا بعضی از این اهالی فرهنگ و هنر ما نسبت به همچین مسائلی واکنش عملی نشون نمیدن، حتی به اندازه این که یک خبری رو در فضای مجازی، یک واکنش کوچیکی رو در فضای مجازی، یک جمله رو در فضای مجازی منتشر بکنن، در حالی که انتظار از اهالی فرهنگ و هنر اینه که تصویر کنن، فعالیت کنن، کار هنریشون انجام بدن در این عرصه و نشون بدن انسانیت و آزادی خواهی چه معنایی داره. خب به سلامتی، مجلس شورای اسلامی این هفته و هفته آینده خصوصا بسیار پرکارتر خواهد بود و فعالیت بیشتری خواهد کرد. یکی از اون دغدغه هایی که در شروع مجلس 12 خصوصا اهالی فرهنگ و هنر رو به مدار به خودش مشغول کرد، تشکیل کمیسیون فرهنگی بود که اون حد نصاب لازم نرسید. و در این فرصت افتخار دارم در خدمت استاد محترم دانشگاه، فعال فرهنگی و مدرس محترم باشم که دوست داشتم با این عناوین ایشون رو خطاب کنم، چون این شأن ایشون برای من به شخصه بسیار ارزشمندتر و جذابتر. چهره فرهنگی، مؤلف و نویسنده، جناب آقای دکتر امیر حسین بانکیپور، نائب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هستن در دوره 12. سلام جناب آقای بانکیپور، صبحتون بخیر از پویش رادیو فرهنگ.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی مهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. خیلی ممنون که شما به موضوع کمیسیون فرهنگی پرداختید. ما از ساعت 6 صبح کمیسیون بودیم و کارو شروع کردیم. حالا دیگه من به خاطر شما از کمیسیون اومدم بیرون، در خدمتم. بفرمایید.
بزرگوارید آقای بانکیپور، اولین سوال اینه که چرا اینقدر کمیسیون فرهنگی با تأخیر تشکیل شد در حالی که چهره‌های فرهنگی، اساتید دانشگاه و حوزه در این دور از مجلس شورای اسلامی کم نیستند و به نظر می‌رسه که اون انتظاری که در ارتباط با اهمیت فرهنگ برای اهالی فرهنگ و هنر هست چندان محقق نشد در تشکیل سریع و پیگیرانه کمیسیون فرهنگی؟ در مورد این تأخیر یه مقدار توضیح بفرمایید اگر ممکنه.
ببینید، از نظر قانون آیین‌نامه مجلس کمیسیون ها باید حداقل 19 نفر باشن تا بتونه تشکیل بشه.
بله،
کمیسیون فرهنگی 13 نفر بودند. دلیل کم بودنش هم تو دو راه قبل همین اتفاق می افتاد. اول قضیه، دلیلش عمدتاً برمیگرده به سهم کمیسیون فرهنگی در بودجه. سهم کمیسیون فرهنگی در وزارتخونه و دستگاه ها نسبت به کمیسیون های دیگه بیشتره. یعنی مثلا ما 3 وزارتخونه داریم و 70 دستگاه که دقیقاً کارشون به کمیسیون فرهنگی برمیگرده. یکی از این دستگاه صدا سیما با کل ارتش. اما سهم کمیسیون فرهنگی در بودجه 2-3% بیشتر نیست. نوع نمایندگان این رویه، حالا یا درست یا غلط، به نحوی چه افتاده که کمیسیونایی که سهم بیشتری تو بودجه دارن ترغیب بیشتری هستن نمایندگان که توش حضور پیدا کنن. لذا این مشکل ما داشتیم، تو همه دوره ها داشتیم، هم کمیسیون فرهنگی داشت هم کمیسیون قضایی. ولی از نظر حجم مصوبات این دو تا کمیسیون سال دوره قبل نیمی از مصوبات مجلس منظور تو این دو تا کمیسیون بوده، به تنهایی تونسته بودن نیمی از مصوبات مجلس رو داشته باشه.
این نامتوز بله بفهمید
ولی میگم با اینکه از نظر حجم مصوبات کار زیادی، هر از نظر اهمیت هم کمیسیون فرهنگی اهمیت بسیار بالایی داره، ولی به خاطر نقشش در بودجه متاسفانه مورد کم مهریه بعضن افراد قرار میگیره.
این نامتوازن بودن رو بالاخره باید همینطور تداوم داد یا این اهم، چون این یه جلوه ای از اهمیت دادن به موضوع فرهنگ، شما به موضوع مهمی اشاره فرمودید که نیمی از مصوبات مجلس شورای اسلامی موضوع فرهنگه، جهان ما جهان فرهنگیه و اینقدر تقابلات و اینقدر مسئله ها و چالش های عرصه فرهنگ هم زیاده، کشور ما هم شما بهتر از من مستحضرید، مدرس و مؤلف هستید در این حوزه که اصلا ما ذات و پیشینه و تاریخ و فعالیت جاری و همه چیزمون گره خورده با مسئله فرهنگ، بلی در تشکیل کمیسیون فرهنگی اینقدر ما دچار تنگنا میشیم و به تعبیر شما یه مقدار در چون در بودجه ضعیفه. این روند کی باید اصلاح بشه تا چون این باعث میشه که فرهنگ هم اهمیت پیدا کنه.
دقیقاً ببینیم ما بارها مقام معظم رهبری به اولویت ذاتی داشتن فرهنگ بارها تاکید کردن.
بله.
حتی این آخرین دیدارم که با مجلس داشتن گفتم همه من بارها گفتم که اولویت ذاتی و اولیه با فرهنگ. منتاش در سالهای اخیر به خاطر حجم‌های شدید اقتصادی مسائل اقتصادی اولویت رتبی پیدا کرده و توجه را بیشتر به خودش جلب کرده، هرچند که ما خودمون معتقدیم که همون مسائل اقتصادی هم حلش بدون فرهنگ شدنی نیست
و مسائل اقتصادی حوزه فرهنگ هم کم نیست.
کم نیست اصلا، ولی خب حالا دیگه به هر صورت این قفلت وجود داره و عمدتاً من معتقدم این قفلت تو سازمان برنامه بودجه، چون که بالاخره بودجه ها را برنامه زیاد اساسش اونجا صورت میگیره.
بله.
و سازمان برنامه بودجه از اول یه سازمان بوده که اقتصاد محور بوده تا فرهنگ محور. نشونش هم این که تو برنامه هفتم عمدتاً طرح‌های فرهنگی بعد رفت دست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و خیلیش کم شده، بعد تو مجلس تونستیم یه سه‌شو جبران کنیم و دوباره برگردیم.
خب این خشت اولش که سازمان برنامه در کشور ایجاد شد اصلا اینطوری بوده، یعنی سازمان برنامه از ابتدایی که تأسیس شد در کشور در ایران با خشت زیربنای اقتصادی به نوعی دیده شد ولی فرهنگی اصلا دیده به اون معنا نشد.
دقیقا نقطه اینجاست، یعنی من معتقدم اگر بخواد این اشکال برطرف بشه، چون که ما رهبرمون که خودشون قله فرهنگ هستن، انقلابی اونم که ماهیت انقلاب فرهنگی است، مردم نه مردم فرهنگی،
ایران هستن. ایران فرهنگی
بخن. ایران فرهنگی ما بله. مشکل اساسمون اینه که سازمان برنامه بودجه که عمدتا برنامه‌ریزی ها از اینجا شروع میشه، این از اول ماهیت اقتصادی داشته و حتی تو برنامه های 5 ساله هم گروه هایی که برنامه میریختن نهایتا معاونت اقتصادی سازمان برنامه جمع‌بندی می‌کرده.
بله همینطوره
و برای همین هم برنامه‌های فرهنگی خیلی رو اولویت قرار نمی‌گیره. با این حال افراد خیلی خوبی تو کمیسیون فرهنگی حضور دارن.
بله.
از همین دو روزه که از دیروز که کمیسیون فرهنگی شروع شد، میگم امروز با اینکه برنامه مجلس از 8 صبح شروع میشه تا 8 نیم شب و ما 100 به 100 وزرا حضور دارن،
بله.
کمیسیون فرهنگی هم دیروز صبح تشکیل داد و صبح زود 5:30 بعد از ظهر خیلی از کمیسیون تعطیل باز ما تشکیل جلسه دادیم. امروز صبح هم ساعت 6 صبح باز همه دوستان تشریف آوردن، به حمدالله یه جمع بسیار قوی و با انگیزه قوی دور هم جمع شدیم. حالا تعداد 13 نفر هستن ولی خب کیفیتشون به حمدالله جبران.
همینطوره وزن فردی افراد بالاست خدا رو شکر در این کمیسیون. امیدوارم که واقعا در دوره جدید مجلس که مجلس 12 هست این جمع به هم پیوسته و متحد انشالله زمینه رو فراهم کنن که هم اول شأن کمیسیون فرهنگی در مجلس و جایگاهش در تراز جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره و مردم شریف ایران و نجیب با فرهنگ دوست و با فرهنگ ایران و همین که حالا اون فعالیت هایی که در مصوبات خودش در دوره دوازدهم داره، خصوصا تلاش هایی که در ارتباط با بودجه خواهد کرد، ولی فعلا آنچه که به نظر میرسه که اولویت هست در کمیسیون فرهنگی برنامه های وزرا با پیوست فرهنگیه و همچنین انتخاب وزرایی که مرتبط با موضوع فرهنگ هستن، مثل وزیر آموزش پرورش، وزیر آموزش، وزیر علوم، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یعنی چهار وزیر اصلی،
وزیر ورزش جوانان
هم همینطور، درست فرمودید، پنج تا وزیر اصلی ما در حوزه که میشه طبعا یک سوم به نظر میرسه که مجموعه
وزارت آموزش پرورش آموزش عالی به مدرسه کمیسیون آموزش میشه، ولی خب تو کمیسیون فرهنگ هم باید بیان تا
آره. یعنی اگه ما نگاه فرهنگی به این کمیسیون ها نداشته باشیم، خروجش میشه مسئله ها و چالش ها و آسیب های اجتماعی که امروز تو جامعه داریم بعضا باش مواجهیم. ریشه درمان بسیار از این مسئله ها اونجاست و انشالله این اتفاق بیفته. سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیر حسین بانکی پور، ممنونم برای همراهیتون با رادیو فرهنگ و برنامه پویش. برای شما و همکاراتون در خدمت به مردم آرزوی موفقیت میکنم. صبحتون بخیر.
موفق باشین. التماس دعا. خدا
نگهدارتون باشه. برنامه پویش را از رادیو فرهنگ میشنوید. سامانه پیامک 3558 شنونده محترم، نمیدونم آقا یا خانم زیناپور از فسا، فرمودید که سلام، آیا خون مردم خوب تهران و دیگر مراکز استان ها از خون مردم شهرستان ها رنگین تر است که روزانه چندین ساعت برق در دمای 40 درجه بیشتر، دمای 40 بیشتر قطع شود ولی برق آنها قطع نشود و آسیب به وسایلشان نشود؟ به مسئولین بگویید. من به خدمت شما شنونده ارجمند عرض بکنم که اصلا اینطور نیست، خونه هیچ کس رنگین تر نیست، هیچ محدوده جغرافیایی و هیچ قومیتی در کشور رنگین تر نیست. فقط اطلاع خدمت شما بدم که اولا در تهران هم در ساعاتی در مناطق تهران ما وقفه‌ای در برق داریم و به نظر می‌رسه که آن چیزی که اهمیت داره برای همه ما، چه در تهران چه در مراکز استان‌ها و در اقصا نقاط این کشور، اینه که با همدلی و همراهی کاری بکنیم که این قطعی برق فراهم نشه با مصرف بهتر. این همه توصیه‌هایی که در ارتباط با مصرف کولر و پنکه و چیزهای دیگه مصرف برقی مطرح میشه، فکر می‌کنم با همدلی بیشتر این بحران برقی رو می‌تونیم به خوبی بگذرونیم. تا اینجا انصافا به نسبت سالهای قبل واقعا خیلی خوب پیش رفته و فکر میکنم با نگاه درست و فرهنگ مصرف خوب انشالله بتونیم با همین تابستان رو به خوبی سر کنیم. آقا ابوالفضل زندوانی اگه اشتباه نکرده باشم، من عذرخواهی میکنم اگه اشتباه خوندم فامیلیتونو یا درست خونده باشم، امیدوارم، از نائین فرمودن سلام و عرض ادب. عرض ادب من به شما و همه شنوندگان ارجمند، خصوصا شنوندگانی که در استان اصفهان میشنوند و نائینیای عزیز، فرمودن مسئله راه‌ها و جاده‌ها پیگیری شود. لطفاً با تشکر سعی می‌کنیم با نگاه فرهنگی هم این مسئله رو پیگیری کنیم. امیدوارم که وزیر جدید راه و شهرسازی ان شاءالله زودتر انتخاب بشن و ما بتونیم این پیگیری رو از ایشون و مسئولان زیر رب داشته باشیم. خب ایران 11,075,000 هکتار جنگل داره که از نظر رتبه در بین 198 کشور رتبه 54 روم رو داره که این رتبه 193 کشور رتبه بعدی هم نیست که پوشش جنگلی خوبیه نسبت به کشور، اما حفظ این جنگل مهمتر از میزانی است که داریم، چون اگر این میزانی که داریم رو خوب مراقبت نکنیم حفظ این رده و رتبه چندان دوامی نداره، در حالی که ما تقریبا نزدیک به 2000 واقعه آتش سوزی رو در حقیقت تو جنگل‌های ایران داریم که به طور تقریبی 20,000 هکتار از پوشش جنگلی ایران رو تومه حریق میکنه. عوامل مختلف هم در موردش تأثیر گذاره که آمار به نسبت کمی نیست. یکی از چیزایی که شاید مهمه اگه یه مقدار به آمار و ارقام هم نگاه بکنیم، در سال 1399 بیش از 3000 هکتار، خب این نسبتاً رقم کمی نیست، همینطور که داریم بیشتر میایم جلو این میزان داره بیشتر میشه. حالا نکته ای که هست این که چقدر ما از تکنولوژی، در حالی که این همه تکنولوژی های مدرن اومده و میتونه کمک بکنه، استفاده میکنیم. البته منظورم به کشور ما نیست، در دنیا هم این اتفاق هست، اما اجازه بدید که گفتگو کنم با جناب آقای بهزاد شریفی پور، مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان عزیز. آقای شریفی پور سلام، صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان برنامه رادیو فرهنگ و حضرت علی، در خدمت حضرت علی همه بزرگواران هستم.
سلامت باشید. آقای شریفی پور، به نظر میرسه که استفاده از تکنولوژی مثل ماهواره ها و هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و حتی شاید ربات های آتش نشان، پهپاد های که میتونه کار اطفای حریق بکنه، اینها یواشهاش وارد عرصه اطفای حریق شده در آتش سوزی جنگل ها. چقدر ما از ظرفیت های تکنولوژی میتونیم در اطفای حریق استفاده کنیم برای جنگل ها؟ این امکان چقدر در کشور فراهم شده و ارزیابی شما در این مورد چیه؟
در بحث بکارگیری تکنولوژی های نوین و بخصوص هوش مصنوعی، ما در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بحث شناسایی مناطق حساس و بحرانی به حریق، بخصوص در پهنه برحال زاگرس، استفاده های خوبی شده. یعنی ما هم از سنجنده های ماهواره استفاده شده، هم در بحث هوش مصنوعی و تکنولوژی های نوین، و این رو در مناطق حساس و بحران حریق به عنوان برحال یک آلارم، یعنی هشدار اعلام شده به حتی فرمانداری ها، به عنوان مدیران بحران شهرستان و استانداری ها. منتهای مناطق در جریان هستی به حال وقوع پدیده حریق و آتش سوزی، خودش به حال رفتارش نامعلومه و در اثر تغییر رژیم بارندگی ما از برف به باران رسیدیم.
بله.
و تغییرات اقلیمی و گسترده بودن ارتفاعات جنگلی و مرتفعی و صعب العبور بودن این عرصه ها کار رو برای ما سخت کرد. اقدامات پیشگیرانه به هر حال انجام شده. ما در عرصه هایی که واقعیت هم جای آتشبر باشه، ما در خود استان کردستان 70 کیلومتر آتشبر ایجاد کردیم، کار فیزیکی خوبی شده، ولی
بله.
به هر حال رعایت اقدامات پیشگیرانه حیه در بحث ورودی که تفرجگران و گردشگران دارن به دامن پاک طبیعت میرن، همه اینها باعث دست به دست هم میده که ما بتونیم رعایت بکنیم. ولی عرض کردم وقتی که دما بالا میره و سه عامل مواد سوختنی، اکسیژن و دما اتفاق میفته، یه ما حریق رو داریم. هرچند بیشتر از 90% عاملش انسانیه، ولی واقعیت هم در اثر یک سهل‌انگاری یا اقدامات سهوی ما این گرفتاری ها رو داریم.
عجب.
به شکرانه الهی امسال هم بارندگی بارانمون خوب بوده، باعث شدی پراکنش گناه های مرتفعی جنگلی و زیرش کوب جنگلمون بخصوص گناه های علفی بالا باشه و پتانسیل حریق رو دارن.
بله.
خاطر همین ما در بحث به کارگیری پهپادها و هوش مصنوعی اعتبارات خاص خودش رو داره که واقعیت سازمان منابع طبیعی در این قضیه اعتباراتش بسیار محدوده و بحث بکارگیری نیروها هم باز هم ما مشکل داریم. دیدبان هامون، جنگلبان هامون، استان کردستان هم مثال به حال در جریان هستید. ما تقریبا اول مرداد امسال فستان جانکاه شهید مدافع طبیعتمون مهندس اسماعیل کریمی در همین حریق
روحشون شد،
دچار حریق سوختگی و جراحت بالا شدن و به درجه رفیع شهادت نائل آمدن. واقعیتش ما داریم هزینه‌شو پس میدیم و عرض کردم یکی در بحث تکنولوژی های نوین اعتبارات خاص خودشون میخواد که انتظار هستش از دولت جدید جناب دکتر پزشکیان به حال در بحث حریق و آتش سوزی علی خصوص و یا منابع طبیعی ویژه دیده بشه که ما بتونیم استفاده بکنیم از تکنولوژی های نوین بیشتری، هم به کارگیری پهپادهایی که داریم چه در امر شناسایی چه در امر اطفاء حریق. ولی عرض کردم در بحث شناسایی مناطق حساس به حریق کار شده و چند سالی سازمان منابع طبیعی سامانه‌هاش به روز هستش. در خدمت حضرت علی هستم.
بله خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. آقای شریف پور، فکر میکنم علاقمندان به ایران که کم نیستند و شاید انشالله امیدواریم در دولت 14 و مجموعه سازمان حفاظت از محیط زیست ظرفیت های بهره‌گیری از سمن ها و مجموعه های مردم نهاد انشالله بیشتر بشه و خیرین بتونن بیان در حفظ محیط زیست هم کمک بکنن که این امکانات و ابزارهایی که شما میفرمایید برای حفظ جنگل های عزیز ایران و ایران عزیز به کار گرفته بشه و مساعدت صورت بگیره از جهت اقتصادی برای مجموعه های حفاظت از منابع طبیعی که این چالش ها به حداقل برسه. و اون نکته مهمی هم که شما اشاره فرمودید یه بخشش اینی که ما با آموزش و با فرهنگ سازی بتونیم تا حد امکان فرمودید 90% عوامل انسانی تأثیر گذارن.
بله.
خب این رقم بسیار بالاییه و به نظر می رسه که یه بخشی از این تلاش مجموعه های فردی و جمعی و مردم نهاد میتونه معطوف به این قضیه بشه و همینطور وظیفه ما در رسانه و رسانه‌های مختلف که این رو به حداقل برسونیم، یعنی فرهنگ سازی بکنیم که این عوامل انسانی به حداقل برسه تا اینقدر خسارت ایجاد نشه. غیر از خود جنگل ساکنان جنگل هم نابود میشن و از بین میرن و دیگه اینها قابل بهره برداری نیست و ما دیگه نمیتونیم همچین جنگل‌هایی داشته باشیم که سالها و قرنها طول میکشه تا همچین اتفاقی بیفته. خیلی متشکرم جناب آقای بهزاد شریفی پور برای مطالب بسیار خوبی که فرمودید و در ارتباط با استفاده از تکنولوژی در مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها. صبح خوبی داشته باشید و برای شما در خدمت به منابع طبیعی کشور آرزوی موفقیت می‌کنم.
دارین شما رو به خدای بزرگ
می سپارم. سپاسگزارم. صحبتتون خدا نگهدار. من همه پیامک های شما رو می خونم و میبینم و اولا تشکر میکنم از اون دوستانی که محبت کردند، ضمن این که تشکر میکنم از دوستان دیگه هم که به گونه دیگه محبت کردند. به حال نظرات موافق و مخالف در موضوعات برنامه هست. شنوندهی که متاسفانه مثل همیشه من تقاضام اینه که نام و شهرتون رو بگید تا ما با افتخار در خدمت شما باشیم. با شماره 0938-0259 به زرس قاطع یک موضوعی رو فرمودن در ارتباط با رسانه و رسانه ها، ولی مرجع آماری و اطلاعاتی خودشون رو ذکر نکردن تا من بتونم به اون استناد کنم و مطرح کنم. نکاتی رو اشاره فرمودن در ارتباط با صدا و سیما و اینها. خوبه که من خوشحال میشم واقعا نکات شما رو میبینم و میخونم. شما هم خوبه که محبت بکنید. اولین زحمتی که میتونید بکشید که در ارتباط با دغدغه‌ها و مسئله های فرهنگی و هنریتون بگید شمایید که موضوعات برنامه رو انتخاب میکنید و به ما کمک میکنید به اون مسئله ها و دغدغه‌های فرهنگی در این برنامه پویش رادیو فرهنگ بپردازید.